وبه نستعين، انه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در رابطه با بحث جلسه گذشته، بحث این بود که ملائکه با کندوکاو روح متوفا در واقع شخصیت طرف رو در موطن قبر و برزخ ظاهر می کنند. در واقع این سوال ها سوال است برای بروز شخصیت در اون موطن و مکان. چون طرف وارد عالم برزخ شده است، حالا باید در این موطن نمایش خودش رو بتونه محقق کنه و در نمایش خودش در اون موطن و در اون شرایط موفق بشه. پس در واقع این سوال هایی که ملائکه می کنن عامل تثبیت شخصیت این طرف میشه. به اعتباری شخصیت این شکل برزخیش رو نشون میده. در صفحه 82 کتاب مسئله رو با یه زاویه و دقت خوبی مطرح میکنه. عنوانش هست سوال قبر، ظهور سوال در دنیا. شما اول این قاعده رو تا آخر داشته باشید که اون چه در این دنیا باطن در عالم برزخ ظاهر است، یعنی در سیر نظام طولی همیشه همینطوره، سیر انا الیه راجعونیه. یه سیر نزولی داریم، یه سیر صعودی داریم. در سیر صعودی همواره مرتبه نازله ظهور مرتبه عالی است. خب حالا شما در مرتبه خاصی که هستی، مرتبه عالیه چیه؟ باطن اون مرتبه شماست. مرتبه سیر الیه راجعونی، برگشته به حضرت رب العالمین، اینجوریست. الان شما برمیگردین به باطن کارمون، برمیگردین. خب حالا پس اون چه در این دنیا باطن است، حالا که برگشتیم تو اون عالم میشه ظاهر. اون چه در دنیا باطن است در عالم برزخ ظاهر است. خب حالا این سیر الیه راجعونی ادامه داره، این بحث مال بعده. حالا در برزخ چی؟ اون چه در برزخ باطن است در قیامت ظاهر است، تا سیر الالله کامل بشه که باطن و ظاهر یکی میشه. چون حضرت رب العالمین از همون جهت که ظاهرن باطنن، هو الاول و الاخر. تا کسی به اونجا نرسه، به مقام سیر الالهی کامل نرسه، بالاخره از جهتی در مقام ظاهره، از جهتی در مقام باطن. تأکید من رو این نکته از فعلا که عنایت داشته باشید که همین حالا برزخ باطن ماست. بنابراین پس هرچه در برزخ ظاهر میشه بعدن الان هست اما به باطن. پس نتیجه چی میشه؟ هر کس الان با باطنش آشنا بشه، خب با برزخ آشناست. یعنی هر چه اندازه که ما بتونیم در باطن سیر کنیم، در واقع در برزخ سیر کردیم. خب میخوام یه قاعده ای که گفتیم رو وسعتش بدیم، همون قاعده را، در واقع قاعده ای از این قاعده زایده میشه. پس حالا اگه اولیا قصه برزخ رو به جهت وجود وسعت دارشون برامو میگن، ما میتونیم همون قصه را اگر دنبال کنیم در باطنمون، همین حالا در باطنمون ببینیم. یعنی در واقع مگه برزخ باطن این دنیا نیست که بعد ظاهر میشه؟ حالا پیامبران و ائمه علیهم السلام مگه نه اینکه وسعت دارن تا حضور در اون باطن؟ اونا در باطن عالم حاضرن، میتونن ببینن، متذکر بشن، ما در باطن خودمون کشف کنیم. حالا پس سؤال ملکین در برزخ سؤالیست از باطن ما همه. حالا یعنی این دو ملک در برزخ میان سراغ آدم، ظاهر میشن. پس الان هم اگه کسی تلاش بکنه به لطف الهی، به نحوی با این ملکین ارتباط میتونه پیدا کنه. حد اقلش الهامه، این الهاماتی این ملکین میکنن به همون شکلی که تو برزخ میکنن، که حالا باب میشه، انشاءالله بابش باز میشه. خب بیشترش چی؟ بیشترش این که نه، قوی تر از الهام تذکر، حتی من ربک، من نبیک، اینا ظهور مختلفی همین حالا میتونه در باطنتون داشته باشید. چه کار ازش میاد، چه نتایج عجیبی داره، خیلی مهمه. خب پس حتی در جای میرسه که نه، طرف خیلی شدیدتر میشنوه صدای ملکین رو. حالا اون حد اقلش که همه عزیزان اگه گوش بدن، به گوش دلشون گوش بدن میشنوند، را من نمونه میارم که عموماً شما بعد از یک فعالیتی، یک کاری، یه مرتبه میبینین انگار از خودتون دارین سوال میکنین که چه فایده. یعنی این سوالیست که باطن شما داره از شما میکنه، و این باطن اگه همین باطن شماست که باید قبلا سوال میکرد، معلومه است که یه چیزی جدید وارد صحنه شده است. خب عنایت بفرمایید. اصلا اساساً یه مشکلی که در روانکاوی عزیزان باید حل کنن همیشه اینه که اگر ما با فکرمون، حالا من این مثالم رو یخده اینجوری میزنم بعد بر میگردم، اگه ما دیدیم فکر میکنیم یه چیز جدید گیرمون میاد، یه شعور جدید، خب اگر علت در صحنه باشه که باید معلول در صحنه باشه. اگر خودمون که فکر کردیم علتیم و علت در صحنه است، پس باید بعداً متوجه یه مسئله بشیم یا از قبل بوده باشیم. اینجاست که فیلسوفای بزرگ از فارابی بگی تا بقیه متوجه شدن که نه، این فکر کردن زمینه میشه تا نفس انسان آماده بشد از علیم مطلق جلواتی برسه. پس فکر علت معده است نه موجده. چون ما که خودمونیم، فکر ما هم که خودمونیم، اگه علت باشه باید معلوم باشه. بنابراین چقدر زیبا کار کردن، میگه نه، واهب العلم واهب الصور اگر نفس رو مستعدی جلوه میکنه. شما ببینید بعد از یه فکر کردن یه چیز جدیدی گیرتون میاد. یه چیز جدید چیه؟ انکشاف یک حقیقتی است که با تمرکز، تمرکز جنس وحدت دیگه، وحدت یگانگی میاره با احد، ناجم داشته باشید. بعد انگار ملتفتی یه موضوع شدید. این مسئله تو بحث امروز میخوایم روش کار بشه که شما یه سوال از خودتون چه شد که چرا همچی کردم؟ این سوال کجا بود؟ چرا حالا یه مرتبه این سوال رو من از خودم دارم میکنم؟ چرا همچی کردم؟ این کجاش با شریعت اسلامی من میخون؟ این همون سوالی است که بعد ظاهر میشه توسط ملکه که من نبیه پیغمبرت کی بود؟ اگه پیامبرت نبی مکرم اسلام است که نباید این کارو میکردی؟ اونجاست که خیلی عجیب میشه برای آدم ها که گاهی این سوالات شکوفایی میاره، گاهی این سوالات کدورت میاره. همونه که یه مرتبه این بعد از سوال ملکه میفرماد یفتحان لهو، برای اون باز میشه چی؟ دری از بهش. به چه معناست؟ حداقلش حالا داشته باشین، آروم آروم میریم جلو، دائم عنایت داشته باشین به درون خودتون که مرتون عجب حال نورانیتی. این فردا صورت میشه با همون زیبایی‌های غیر قابل تصوری که اولیای خدا دیدند و به ما خبر دادن. خب من هنوز رو این قسمت بخوام عزیزان تمرکز داشته باشن که ما سؤال ملکین رو که بعدن چون باطنمون ظاهر میشه باش روبرو میشیم، در همین دنیا در باطنمون اگر توجه به باطنمون بکنیم میبینیم. خب شکلش نتیجهش چی میشه؟ وقتی ملکین این دنیا به ما یه مرتبه متذکر میشن که من ربک، به کی دل بسته ای که متعالی بشی؟ خودم یه مرتبه فطرتش میگه فطرت فطره علی توحید، انسان بر اساس توحید سرشته شده. وقتی این سوال به درون ما میرسه توسط ملک تامین دنیا، یه مرتبه این قلبتون متذکر میشه که اگه گوش بده و بیدار باشه که ربی الله جل جلاله. مکانیزم چطوریست که یه مرتبه از درون یارده میگه مرد زن چی؟ بسه چیه؟ امیدت به کیه؟ یه مرتبه آدم میگه نه، امیدم باید به خدا باشه. این اون دنیا صورت میشه. آروم آروم، هنوز خیلی حرف مونده است، متن رو با هم بخونیم که سریع بریم جلو. با توجه به این که صفحه 82 برزخ و قبر و عالمی که روح انسان بعد از مرگ در آن قرار میگیرد باطن همین حیات دنیوی است و در عالم برزخ باطن انسان است که ظاهر میشود و حیات باطنی هر انسانی در زندگی دنیوی حیات ظاهری او در برزخ خواهد بود. به نظرم خیلی راحت به این میتونید برسید. بحثای جلسات اول خیلی کمک میکنه که ما همین حالا در برزخ هستیم. صورتهای دنیایی و حس دنیاییمون نمیذارد اون باطنمون را ببینیم، ولی حاضر است. خب پس حالا که این شد، میتوان گفت که سؤال ملکین در برزخ نیز ظهور همان سؤال است که در باطن انسان در حیات دنیوی وجود دارد. هر کس در حیات دنیوی خود، در باطن خود، در حیات دنیوی خود و در باطن خود در برابر چنین سوالاتی که از ناحیه همین دو ملک است و در مسیر تکامل انسان می باشد قرار می گیرد و این سوالات که در باطن انسان در حیات دنیوی مطرح می گردد انسان را وادار به کنجکاوی و تحقیق نموده و به آن چه حقیقت هست می رسد. خب می دونیم که حالا برگردیم به برزخ، مگه ملکین در برزخ بعد که سوال می کنن اگر مؤمن جواب بده وسعت پیدا نمی کنه؟ یه مرتبه می بینید که تمام افق براش نورانی شد، نه نورانیت فکری که این دنیا برای آدم پیش میاد، نورانیت وجودی. شما این دنیا می دونید که وقتی که نور از عالم غیب برای قلب بیاد، روح یه تأمل و الهامی نصیبش میشه، اما اون دنیا تحقق نصیبش میشه، واقع میشه. نمونه یه سادش تو خوابه، شما تو خواب هر چی فکر میکنید میشید. زادم تو خواب فکر کنه که اونور خیابون خوبه برم، دقت کردین نمیری یا مرتبه اونور خیابونی. حالا با اون که میگم نمونه سادش، برای اینکه گاهی هنوز رسوبات عادتهای دنیایی هست، اما عموما شما حاضر میشید. اینا خیلی خوب داشته باشید. جنس عالم مجردات اینجوری، چون شما مجردید، شما در تمام عالم هستید همه حالا، اما توجه به همه عالم که ندارید که. اونجا برای همه میگن توجه مساویس با تحقق. این که آدم میگن در غیب به طرفش با میشه و عالم را عالم غیب را با خودش متحد میبینه، چون که اونجا دیگه تدریج و مکان و بود که نیست، تحقق است. هنوز جای بحث داره بابش باز بشه. خب اون وقت حالا دقت کردین تو این تو برزخ وقتی شما به سوال درست جواب میدین، یه مرتبه عالمتون عوض شد، یعنی حاضر میشین در مرتبه عالی تر عالم برزخ. چرا؟ سوالها تکامل بخشه. چرا سوالها تکامل بخشه؟ چون سوالها توجه روح هست به مقام عالیه‌ای که روح میطلبه. سوالهای ملکن، خب حالا تو همین دنیا هم همینطوره. ببینید این ملکن اومدن که ما رو متذکر کنن. گاهی مثلا خدایی نکرده آدم یه جلسه میره غیبت و نمیدونم وقت گذرونی ایناست، یه مرتبه نه هنوز دارید به قول ما تو دالونه این جلسه، یه مرتبه از خودتون میپرسید آخه چرا رفتم. این چرا رفتم مکانیزمش نگاه کنید، یه مرتبه یه سوالی از خودتون برای خودتون به ظاهر پیش میاد که چه فایده این، چه فایده یعنی چه؟ یعنی جهت ربوبیت داشت یا نداشت؟ یعنی آیا در اون وجهی که من باید میپروریدم برای یه مقام عالی تر قرار گرفتم یا نه؟ این همون سوال من ربو که یکی از بحثایی که عزیزان عنایت داشته باشن اینجوریست که یک فروغ رخ ساقی است که بر جام افتاد. یه سخن خدا میگه، هر کس بر اساس سعی خودش متفاوت میشنوه و متفاوت میابه. یعنی این الهام ملک به یه معلم برسه، ابن سینا با الهام ملک متوجه فهم یه نکته فلسفی میشد، به یه عارف برسه همون الهام ملک متوجه کشف نوری میشد. اگه این عارف در مقام سمع میشنوه، اگه در مقام بصر میبینه، یک حقیقته. یعنی این حقیقت وقتی جلوه میکنه، گفت مثل بارون دیگه، هر ناودانی بر اساس خودش میگیره. این ملک یه سوال میکنه، دائم هم میکنه، در این موتن تذکرس و التفات، در اون دنیا رویت هست و کندوکاف. خب حالا این کندوکاف که تو همین دنیا هم بود، برای همین هم میگیم این سوالها عامل تکامل میشه. ما تو مثال دنیاییش مثال را بابش با میکنیم، اونجا هم همینطوره. ادامه میدیم. البته، حالا قبل از این که به اون برسیم، خب البته این در صورتی که انسان این سوالات رو جدی بگیره، بدون استثنا کافر و مؤمن وقتی که یه اعمال انجام بدن که با شأن انسانشون نخونه، این سوال بهشون متذکر میشه، الهام میشه. یه آدم عادی میگه نه چیزی نبود، نه خوب بود، خوب بود، میگرده یه خوبی براش پیدا کنید که خودش زیر سوال نبره. دقیقا شما دقت که همینطور میشه، با گاهی یه جلسه ای که جلسه سالمی نیست میاد بیرون، دو تیپ آدم هستن. یه دی شروع میکن خودشونو خوردن، چه کاری بود کردیم، یه دی میگن خوب بود رفتیم. هر دوتا معلومه است که یه سوال ازشون شده، یکی برای این که سرسری زندگی رو بگذرنه میگرده بزله ها و قفلت هاش رو با هدف نهایی خودش منطبق میبینه، میگه خوب شد رفتیم. اون که هدف نهایی خودش یه چیزی بالاتر میبینه، میگه عجب جایی رفتیم. میگه البته این در صورتی است که انسانی سوالات را جدی بگیرد و در مقام پیدا کردن جواب آنها برایت. یعنی آنی که به آدم میگن که آیا این با شأن اسلامی تو میخوند، به همون قلبی که میرسه، یه وقت آدم میگه خب راستی چرا همچی کردم. چهار بار پنج بار که این ملک متذکر میشه و اینم گوش شنوا داره، تجدید نظر میکنه در نوع روال زندگیش. ولی اگر سرسری از آنها بگذرد و چون در این دنیا به باطن خود مراجعه کند، سوالات را جواب نداده، یعنی تو این دنیا نشسته هی وقتی ندا میرسد من ربک، من نبیک، من امامک، نه جواب نمیده، محل نمیذاره، خودش هم مشغول کرده، خب نتیجهش چه؟ در واقع بگه این دنیا از برکات این سوالات محروم نشد. خب اون دنیا نه، ملائکه به افق نورانی نمیکشنندش، میبرندش به افق ظلمانی سیاه جهنمی. و چون در دنیا به باطن خود مراجعه کند، سوالات را جواب نده باشد، در واقع از برکاتی که از ناحیه جواب به این سوالات نصیب او می شود خود را محروم کرده. و عملا از ثمرات وجودی این دو ملک و سوالات آنها که در اصل در مسیر تکامل است بی بهره می ماند و در برزخ همین وضع باطنی ظاهر می کرد. در واقع همینا که آدم تو دنیا باش رو به رو بود خب ظاهر میشه. و آن کسانی که جواب ملکین را در برزخ درست میدهن و از برکات آن بهره میبرن، اونا کسانی هن که در دنیا این سوالات بادنی را جدی گرفته و جواب آنها رو دادند و برومدن. باز دوباره دقت کرد، همین توصیه شده، به قول مولوی میگه گوش دل را یک دمی این سو بیار تا بگویم با تو من اسرار یار. یعنی در واقع اصلا اساس اینه که یکی از مکانیسمای کشف حقیقت آزاد شدن از الفاظ است. وقت اگه از الفاظ آزاد بشیم، روح با حقایق عالم پیام معنوی میتونه بگیره. که بعضیا سوال میکنن که خب مثلا ملائکه تو برزخ با چه زبانی حرف میزنن که آدم بشنود و بفهمه، اینا نه زبان دله اونا، مثل همینجا که الهام میکنن، مثلا الهام ملائکه به فارسی‌ها یا به عربا یا به انگلیسی‌ها معنی نمیده، این زبان مال زبان اعتبار این دنیاست، اونجا دلهاست که در صحنه. بنابراین گن اگه یه خود فارغ بشید میبینید که نه، میفهمد آدم، یعنی آدم میتونه اون الهام رو بفهمد. حالا همینجا هم جالب است که حالا اگه این الهام رو یه خورده شدیدتر شما براتون نازل بشه، صوت میشه. حالا برای شما که فارسی، این صوت صوت فارسی است، یعنی قشنگ صوت فارسی میشنوید. حالا بحثش خیلی عالی است اگه یه وقت بتونیم کامل بکنیم، چون یه مقدمه ای عرض کردم که یه جلوه است برای ابن سینا و نمیدونم عارف و اینا متفاوته، این از همون مقوله است که شما اون حقیقت رو بر اساس این که الهام میشه قلبتون میفهمید، اگه آماده بشید صوت میشه. داشتیم عزیزی که گفت اینقدر این صوت بلنده در اول کار که اصلا گوشم رو دردم میاره، با اینکه هیچکی هم بیرون نیست ولی صوت میشه و میشنوه. بر همین هم داریم که وحی هم قلب پیامبر را متذکر میکرد، هم عقل پیامبر را متنبه، هم گوش پیامبر را میشنیده، هم جلوشون به صورت حضرت جبرائیل میدیدن. تمام ابعاد پیامبر یک حقیقت است در هر موطنی ظهور خودش را داره، این حقیقت در گوش صوت. و چون وحی از مقام فوق العاده یگانه میاد، یگانگی همون نظم دیگه، نظم یه جا دارد، یعنی همش با هم میخونه، یگانه مطلق نظم مطلقه. چون وحی از اونجا میاد دیگه عالی ترین شکل هماهنگی است حتی در لفظ. این که این لفظ فوق العاده است چون همون حقیقت است در متن لفظ، دیگه محال است که از این بالاتر باشه الا یکی از یه خدای برتری بتونه وحی برسه که اینم براش نیست. خب پس تا اینجا عنایت فرمودید که این ملکین در واقع یه ظهور است همین صورت. حالا توصیه به ما میشه که گوش بدید، گوش بدید تا این برای شما واقع بشه. حالا درجهش فرق، حد اقلش عرضم اینه که تذکر آدم خوف میگیردش، خوف اجلا. بعضی آمینین وقتی که اهل تدبر و تأمل باشن خوف عمل گناه ناخودآگاه میگیردشون، این که هی به شما میگن که ان الصلاة تنها عن الفحشاء و فحشاء و المنکر، چون در خلوت حق زمینه تذکر اقم الصلاة لذکری، تذکر حضرت حق آسونتر میشه، آسونتر که بشه خوف ارتکاب عمل بد ناخودآگاه الهام میشه به قلب آدم. خب اون دنیا همین صوت و همین تذکرات ظاهر میشه و راه نشون میده. اگر این سوالات در باطن انسان مطرح نشود، ببینید چقدر نکته خوبیه، و انسان دائم در زیر ضربات این سوالات قرار نگیرد، هیچ وقت انگیزه فکر و بررسی در باطن انسان به وجود نیامده و در نتیجه از نیل به حقایق و عقاید درست و نیز از حرکت بر طبق این عقاید و در نهایت از کمال انسانی محروم میماند و گرفتار عقاید باطل میشود. براتون پیش اومده گاهی عقیده غلطی داری، یه مرتبه میره زیر سوال، از درون خود شما میره زیر سوال اون کجا بودی؟ اما مقدمه عرض کردم این سروش ملک است. بعد عقیده درستی پیدا میکنید، بعد یه مرتبه شک دارین میکنید به لطف الهی. چرا؟ عقیده درست ضعیفه. ملک میگه این که نشد عقیده، تو واقعا قبول داری خدا هست، این که نشد توحید. توحید یعنی این که حی و حاضر یگانه مطلق را در تمام مناسبات ملموسن بیابی. خب اینا ملک هی سوال میکنه، هی آدم میبره زیر سوال عقیده قبلیشا، هی میره جلو. اخلاق همینطور، یعنی این که شما می دائم انسانی که آماده باشه هی تجدید نظر میکنه و هی سلوکش متعالی میشه به همین جهته. باز برادون پیش میاد گرمه، پیش اومده خیلی زیاد پیش اومده، من خاطرهای عجیب و غریبی با این سنم بالاخره دارم. بعضی از عزیزان در اوج موفقیتی که اهل دنیا دیگه از این بیشتر نمیخوان یه موفقیت رو، اینا یه بار من رفتم برم کلاس دم که گفتن فلان آقا که قول میگم خیلی هم مشهوره، چندین بار این هفته اومده سراغ شما. بعد حالا اصلا ما با هم من دو تیپ بودیم نمیخوندیم، بعد تعجب کرده بودن خود همونا. بعد کردیم دیدیم بنده خدا حرفش این بود من تمام این موفقیتیایی که همه میخوان دارم، ولی اخیراً حالا حساب کن 45 سال 50 اخیراً متوجه شدم که چی، حالا همه اینا رو دارم که چی؟ خب این خدا وقتی آدم سالم باشه کمکش میکنه. حرفش این بود که خب همه اینا رو دارم. همون کار حالا را دور نریم. غزالی مرد فوق‌العاده ایست انصافا. غزالی شما ببینید خودش میگه هر مسجد و مدرسه و منبری که رفتم دیدم دارن میگن بالا منبر اون آقا اون استاد وقتی میخواد خیلی مشتی حرف بزنه میگه قول ابو حامد غزالی. یه مرتبه به خودم اومدم خیلی وحشتناک، همچنان بدنش میلرزه، مریض میشه، یه مریضی سختی هلاکتبار که میبینه نشد، من یه چیز دیگه میخوام. اصلا این کتاب احیاء العلوم دین رو خیلی حساب شده نوشتن، میگه آقا اینا که من دارم که راه به سوی خدا نبود، اینا یه علم رسمی بود. مثلا شما حساب کنید در شک بین یک و دو چه باید بکنید. آخه این که نبود نماز من این بود که من با خدا انس بگیرم، اون وقت تو این انس با خدا باید آداب رعایت کنم. حالا دیگه که همه وقت شد آداب، خب نماز من برای این بود که در خلوت، مراد من ز نماز این بود که در خلوت حدیث درد و فراغ تو با تو بگذارم. خسالی بدنش لرزید، مریض شد، که میدونی یواشکی به بهانه این که میخوام برم حج فرار کرد و مسیرش را معلوم نیست، گم شد در تاریخ، مدتی گم شد و بعد اومد و رفت توس و اون شد که باید بشه، که براش سلطان سنجر نامه نوشت که آقا خواهش میکنیم تشریف بیارید. مثلا گفت من چون قسم خوردم، اومد رفت مشهد، همین توس مقبره حضرت امام رضا علیه السلام، نامش هست تو کتاب غزالی نامه، میگه من قسم خوردم که چون قسم خوردم در خدمت هیچ سلطان ظاهری نیام، اومدم در خدمت این سلطان باطنی و از اینجا برای شما نامه مینویسم که دیگه از من نخواهید که وارد اون عرصه ها بشم. ببینید این سوالی که یه مرتبه غزالی به هم پیچید، این سوال توی برزخ برای همه پیش میاد. هوشیاری غزالی و امثال غزالی، باز خود مولوی، شما ببینید مولوی، اگه مولوی ریخ به هم، یعنی در حدی که اصلا نمیتونه زندگی کنه، آخرش خدا کمکش کرد، شمس اومد و جهت اونجوری که مطلوبش بود و دنبالش بود و خیلی هم براش مهم بود براش پیش میاد. این سوال برای همه کما پیش پیش میاد. من خواهش میکنم عزیزان، حالا که این باب این بحث باشد، گوش بدید به اون سوالی که گاهی ملکه میکنه. هی نگو نخین، ببین گاهی آدما گرفتار مشهوراتن، نه لحظه به لحظه آن به آن از همه هر حیث و هر جهت بهتر و بهتر میشوم، لحظه به لحظه آن به آن از همه حیث و هر جهت بهتر. و این چرندیات چیه میگو؟ بشین فکر کن، نه هی بهت گفتن القا میکنن لحظه به لحظه آن به آن. نه الحمدلله ما که دیگه خیلی درس میخونیم دانشگاه، همه نمرامون هم خوب است، موفقیتمون هم که بیشتر است، همم هم که اسممون هم که همه جا هست، نمره هم میاریم و بعدم یه خونه یا بعدم دیگه معلومه است که ما خیلی وضعمون خوب میشه. حالا که چی؟ یعنی گوش بده، چرا همتون اینا رو تکرار میکنی؟ حالا بعد میرسیم. بزرگترین ظلمی که انسان در برزخ به خودش میکنه مشهورات بهش میگن، گرفتار مشهورات. یعنی همه گفتن ما هم گفتیم. حالا میرسیم، روایت میگه اون چنان ضربه تو سر یارو میزنن که آب میشه. یعنی چه؟ خب این سوالی که حضرت میکنن که چی؟ حالا در این درس داره میخونی که چی؟ اومدی درس معاد که چی؟ همه اینا رو اگه گوش بدید، حالا ممکنه زور ملک اینجا به شما نرسه که اینا رو بگید که چی؟ تو شما میگوید نه دیگه الحمدلله معاد است، خب چیز یاد گیریم اینا. نه، اگه گوش بدید واقعا جهت میده. اینا و گوش ندین با سواد میشید و با سواد کشن که چی؟ مگه این سواده میتونه نجات بده دادم رو؟ اون ملک جهت روشن میکنه. من به خصوص با عزیزان اینجا عرض دارم که تو مسائل مذهبی هن خیلی هم دلخوشن، میگن الحمدلله نمازمون رو که میخونیم اول وقت هم میخونیم. نه، اگه گوش بدین اون ملک یه کاری میکنه که به این چیزا مشغول نشین، جهت از این چیزا بخواهید، از این چیزا جهت بخواهید. حیفه که یه مرتبه وقتی متوجه بشین که دیگه هیچ کار نمیتون، یعنی تو برزخ بیاد به شما بگید که من ربوک، ما میخواستیم با این نماز جهت ربوبیت حضرت رب العالمین رو بر خودمون حاکم کنیم، یعنی حق دستور بده ما عمل کنیم، نه اینکه ما یه نماز بخونیم که از به قول حضرت امام صادق میفرمان که بعض موقع افراد عادتشون از این عبادات انجام میدن و وحشت میکنن اگه ترک کنه. میفرمان لا تنظروا الی طول رکوعهم و الی طول سجودهم. ببینین اهل امانت هست. حالا امانت به هر معنا که میخوان بگیرید، به معنای اینکه امانت الهی را رعایت میکنه یا حقوق افراد رو رعایت میکنه. منظور پس مهتنا بریم جلو، می فرماد که اگه این ملک رو دنبال کنید صداش رو، هی جهتتون رو به طرف اون هدف متعالی سیر میده. آنجایی که انسان میخواهد خطایی بکند، صفحه 83 سطر دوم، و برخلاف عقاید خود قدمی بردارد، برای بازداشتن او از عصیان همین سوالات در درون انسان طرح میگردد، با این لحن که من ربک و من نبیک و ما دینک و من امامک. ببینید تعبیر، تعبیر خوبیه. این تعبیر که الان من میخوام بخونم مال حضرت آیت الله محمد شجاعی در کتاب معاد یا بازگشت به خداست. جمله اینه، یعنی اون قسمتش روایت است ولی برداشت عالمان است، یعنی اگر به ربوبیت خدا و به رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و به اسلام و امامت امام حق معتقد هستی، این حرکت چه معناست؟ یعنی ببینید این جمله را امام معصوم داره به ما میگه که ملک وقتی میاد میگه تو همین دنیا من امامک، یعنی آقای وقتی تو امامت، من کی امامت؟ اگه امامت امیرالمومنین است که نمیتونی اینجور ادامه بدی. اگر امامت امیرالمومنین است، من امامک این دنیا، اون دنیا این ظاهر میشه. و وقت کسی که در این دنیا این سوالت به راحتی جواب، من امام، امامم امیرالمومنین است، اینم مسیرم، اون دنیا راحت ادامه بده. پس در واقع نتیجه این دنیایی رو اون دنیا میگیره. نتیجه چی میشه؟ وسعتی بهش میدن که در روایت عجیبی داریم که امیرالمومنین میبینه. به قول استاد عزیزمون، ما گاهی ذریح امیرالمومنین رو میبینیم نزدیک میشیم دیوونه میشیم. یعنی این همه لطف میشه به آدم در ارتباط با نزدیک شدن به نورشون از طریق ذریح. نمیشه که گفت ذریحه. حالا شما حساب کن اینقدر حجاب بره عقب که خود ذات مقدس امام بیاد، ببینین چه وسعتی آدم پیدا میکنه. دوستان میفرمودن که ما حمد و سوره را در نجف خوندیم. گفتن ما 50 سال 60 سال حمد و سوره میخوندیم تو نمازمون، تا نرفتیم نجف کنار نور مقدس حضرت امیرالمومنین حمد و سوره نمیخوندیم. واقعا اینجوریست، یعنی تحقق پیدا می کند این الفاظ از طریق نور امامی که عین نماز است به قلبا. رزقنی الله و ایاکم، خدا انشاءالله همه اونا رو توفیق بده در اون که. حالا در نظر بگیرید که امام بیاد چطوری میاد. وقتی ملک این دنیا میگه که من امامک، در منظر ما وجود مقدس امام ها هستن و نظر به امام ها و نظر به سیره و سنت اونا، خب این تکو میده آدم این دنیا. اون دنیا بین چی میشه؟ اون دنیا حجاب میره عقب و انشاءالله روایتش مفصل خواهم خون. این قسمت، یعنی این پاراگراف صفحه 83 در واقع تکمیل اون است، من چیز جدیدی نمیخوام عرض کنم. بنابراین متن میخونم که میگه این که در روایت داریم چون متوفا از عهده سوالات ملکین برآمد، برای او دری از درهای بهش باز می شود، یفتحان له بابن الی الجنه. این خیلی عجیبه. یه مثالی بزنم تا اینا بذارم مزدش را نشناسید نمیتونه بره جلو و ببینه. ببینید من حالا باز مثلا شما از ادون می پرسن که پروردگارت کیست؟ اگه واقعا قلب تصدیق کنه که من آقا صاحب دارم، صاحبم هم نمیذاره در بمونم، پس نه کسی میتونه رزق منو بخوره، نه کسی میتونه آبروی منو ببره، نه کسی میتونه مانع کمال من بشه، اگه این حالت برادون، یعنی تونستید این عقاید را به قلبتون همه حالا برسونید، چی میشه؟ ببینید چه آرامش پیدا میکنید. یعنی وامیشد یه چیزی جلو قلب یا نه؟ خب این احوالات اون دنیا صورتی. یه بار دیگه عرض کردم، شاید هم بیش از یه بار عرض کردم، 100 بار دیگه هم انشاءالله عرض میکنم که هر چه در این دنیا احوال و عقیده و اخلاق است، اون دنیا صورت است. نوشته کردن معاد جسمانی، این عجایب اندیشه است. خب حالا با همین مبنا دارم خدمت عزیزان عرض میکنم. یعنی شما وقتی که تو این دنیا واقعا رب بدون پیدا کردی، مگه صاحب هستی رزاق هو رزاق هو سمی، پس ما رو بی‌محلی نمی‌کنه، هو علی، پس هو رب. خب پس وقتی رب عالم در صحنه است و هیچ کس هم نمیتونه رو دستش بزنه و ارحم الراحمین هم هست، ببین چه احوالاتی به وجود میاد براتون. این احوالات که در واقع واز شدن بهشته، این دنیا الهام است، اون دنیا تحقق است. یعنی واقعا آدم میاد عجب باقی شده به اون وسعتی که چی میشه عقیده صورت گل میگیرید. بعدن عرض خواهم کرد چون این گلا گل، فقط عقیده توحیدی صورت گل بگیره آدم نمیتونه، اصلا نمیدونه چطوری باش معنوس میشه معاد جسمانی. یعنی عقاید توحیدی، توکل شما جو و نهر است، نهری که حیات داره ولی صورت داره. پس اینجا میگه که اگه از این سوالات بر اومد یعنی چی؟ یعنی این دنیا وقتی میگن من امامک، جمال امام معصوم رو میبینه و سیر به سوی امام معصوم رو در زندگیش محقق کرد، اینا میگن جواب سوال دادن. خب این دنیا به نحو نازله در برزخ نسبت به این دنیا عالیه نسبت به قیامت، به نحو نازله یفتحان لهو بابن الجنه، به معنی باز شدن در بهشت به روی انسان صالح است در عالم قبر و برزخ. این بهش نازله ای از بهشت قیامتی است و نعمتهای بهشتی به تناسب نظام برزخی به او روی می آورد. باز برای اینکه تصور انشاءالله درست بشه، ببینید شما توکل الان اینجا هر چی توکل بخواید بکنید، من خدا همه کار است، ولی بالاخره حجاب اسباب رو که دارید آخرش یه طوری است که تا نون نخوری سیر نمیشی. بابش انشاءالله بیشتر برای قلبتون باز بشه، ببینید نه نان رو رزق رزاق میتونید انشاءالله، انشاءالله توحید به جای میرسونه من و شما رو که دیگه نه نان نمیبینید و رزاق میبینید، نان نمیبینید. خب حالا شما حساب کنید آخرش اینجا در توکل خودتون آخرش حجاب ابزارها دارید یا ندارید. خب پس در واقع تمام بهش به قلبتون وانه میشه دیگه. حالا برگردیم برزخ. برزخ فوق‌العاده ابزارها نقشش ضعیف‌تر میشه، اما چقدر ضعیف میشه؟ آخرش حجاب هست اونجا. آخ ببینید قیام، این که میگن بهشت قیامتی بهشت ظهور حضرت رب العالمین است به عالی ترین چهره ها بر قلب انسان صالح، اینا اگه درست روشن بشه آدم میبینه که چه سیری باید طی کنه. بله، در مسیری قرار میگیرد که او را به سوی بهشت موعود پیش برد. همین قاعده به صورت برعکسش برای کسی است که از عهده سوالات ملکه بر نیامده. براتون خدای نکرده حالا کم و زیاد که پیش اومده دنیا مالک، حالا اگه این فلانی پشت سر شما حرف میزنه چه خاکی به سرت میکنی؟ بعدم میگه وای حالا چیکار کنم؟ خب این خودش یه نوع تنگی مگه نیست؟ دلواپسی است، همون جهنم است. فقط حواستون باشه این یک نسیمی است که فردا یادمون رفت رب با کیا رب گرفتیم، این فلانی که داره پشت سر ما فحش میده و اینا همه کار گرفتیم. مگه آیه قرآن نمیگه ان الله یدافع عن الذین آمنوا؟ بابا جان من حفظتون میکنم. امام رحمت الله علیه فرموده بودن اگه تمام این مردمی که دارن میگن درود بر فلانی بگن مرگ بر فلانی، خیلی حرف است، من هیچی نمیشه. چون خواستن به مرحوم شهید بهشتی قوت قلب بدن، باز فرموده بودن به آقا مصطفی که در اون جریان 15 خرداد وقتی که داشتن به سرعت می بردندم به طرف تهران و بینامونشان، بعد یه مرتبه بردندم توی جاده خاکی، پیش خودم اینجور تصور کردم که میخوان اینجا بکشندم و بعدم بگن که حضرت آیت الله را 4 تا تروریست کشتند، یه عموم زدن برام بسازند و هم از دست من راحت شدن هم چیزشون نشد، کسی یقش نگه. به آقا مصطفی میگن که یه همچی تصوری برام پیش اومد، اینا رو تو رفتن تو جاده خاکی اینا، بعد یه مرتبه دیدم نه انگار تجدید نظر کردن برگشتن توی جاده اسفالتی ها حرکت کردن. میگن مصطفی به قلبم، آقا مصطفی خودش اهل سلوک بود با همزبونش داشتن حرف میزدن، مصطفی به قلبم رجوع کردم، دیدم هیچ تغییری نکرده. همینه که آقای دکتر از مسئول قلبشون گفتن روزی که اون بمب نزدیک اون محل زندگیشون افتاد، خب دیگه این دیاگرام قلب مشخص بود، دیدیم که نه هیچ فرقی نکرده. حالا همین آقا اگه نوار 15 نوار قبل 14 خرداد سال 43 را گوش بدین، میفرمان والله من تالا نترسیدم. ببینید یه کسی نداره میگه که فوق العاده آدم محتاطی، وقتی میخواد بگه قال صادق نمیگه قال صادق، میگه علاما نغر قال صادق. میفرمان من باشم و میگم مثلا اما میگم والله نترسیدم، بعدم یادم میره که ترسیدم. اما آدم حالا میخوام این عرض کنم، ربوبیتی حضرت رب العالمین را اینقدر حاضر ببینه که این ماشین هم که میره تو کوچه نمیدونم کوچه پس کوچه بیابون که میخوادم به کجا بگه، خب حالا من یکی دیگه را میبینم که صاحب عالمه. حالا عکس این برای اهل دنیاست، تنگی، کدورت، غضب، خب همین اونجا صورت میشه براش اگر بر نیامده. و لذاست که میفرماید یفتحان له بابن الانا، بابی از آتش، یعنی منظورشون جهنمه، برای این باز میکنن، برای او دری از درهای آتش باز شد. و لذا کسی که در جهنم برزخی قرار میگیرد، در حقیقت باب جهنم موعود به روی او باز میشود و به تناسب نظام برزخی از عذابهای جهنم معذب میگردن. به همین جهت خیلی دقت کنید، فرمان که سیرتون رو در ماه ذی‌الحجه طوری شروع کنی که انشاءالله در عید قربان منیتی که محجوب است از رب العالمین رو قربانی کرده باشید. دقت کنید به ذکرای این دهه، همش توحیده، لا اله الا الله. به اندازه چی؟ به اندازه شجر، درختا، وبر. وبر معنیش یعنی کرک، کرک آدم مورم میتونه شعر مور، کرک دیگه اصلا یعنی چی؟ یعنی تمام عالم رو صورت یگانگی اون من میبینم. گینه به قلبت برسون که هر چی در این عالم هست نیست، عرض کردم نانم نیست، ظهور رزاق هست، نان نیست، کسی نیست، همه جلوات نور یگانه حضرت رب العالمین. میگه اینا رو به قلبت برسون و حالا شما حساب کنین آدم ماه حرام در هم، به خصوص ماه حج، نفی هر گونه منیتی. برای همینم میگه انشاءالله اگر عزیزان فرصت کردن از خدا توفیقش رو بخوان که آخرش شریکم که میشید یه نفس بهیمیه قربانی کنی، یه حداقل یعنی گوسفند نمیگن قربانی کنین، چون تعلق شما به خودتون نفس بهیمیتون رو باید قربانی کنید. زنون مصری میگه که روز عید قدیر در چیز بودم، در مکه بودم، در حالا حج بودم، به طور کلی به یکی از افرادی که میدیدم یه خبریشه، گفتم که تو چیا قربانی میکنی؟ گفت خودم. و بعد روز قربانی دیدم که اشاره کرد به خودش، آمورد صورت منیتش رو اونچنان قربانی کرد که اصلا بدنش مرد. در مورد چیزم عطارم که دارین دیگه، یارو اومد گفت عطار بلدی بمیری؟ گفت من همه کاری بلدم. دیگه گفت چطوری؟ گفت اینجوری مرد، دراز کشید جلو عطار مرد. دیم اهل یقین بودم، سجاده نشین بودم، ترسا بچه ای آمد انداخت به ترس عطار. اینجوری عطارش کردن، مستعد بود یه اولیای خدای اومد متذکرش کرد. حالا اینا ادبیات خودشو داره دو برای خودش معنا میده، برای ما ممکنه به زحمت بیفتیم. خودم منظورم، حاصل قضیه این ماه فرصت خوبیه که انتقال پیدا کنیم به شرایطی که انشاءالله صدای ملک رو بشنویم و برای ما عید قربان هر چیزی باشد که حجاب است بین ما و خدا پروردگار، و شرایط موجود را برای ما، برای بندگی خودت، به بهترین نحو آماده بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.